خیلی از داروهای دیگه در جایی که درست مصرف میشه معجزه آسا درمان میکنه و اگر اونو استفاده نکنی اون بیماری برای فرد قطعا چالش جدی ایجاد میکنه. دوم، استفاده بیش از حد و غیر عادی اون و سر خودش به صورت مکرر حتما مثل همه داروهای دیگه میتونه عارضه ساز بشه. کورتونه ها برعکس خیلی از داروهای دیگه درجه بندی دارن، یعنی از خفیفترین فرمش مثل هیدروکورتیزون، دارویی که خیلی فرد هم استفاده بکنه هم نتایج خیلی خوبی نداره، یعنی تأثیرش خیلی زیاد نیست چون خیلی ضعیفه، فقط برای جاهای خاص و بیماری خاص کاربرد داره. و هم داروهایی داریم که قوی ترین حالتش مثل کلوبتازول که این اگر بیشتر از دو هفته در یک ناحیه استفاده بشه حتما در پوست فرد به اصطلاح مشکلات دائمی و جدی به جا خواهد گذاشت. بنابراین بحث استفاده سر خود داروها به هیچ وجه در مورد هیچ داروی توصیه نمیشه. در رابطه با کورتون ها ما دقیقا این دوتا طیف رو داریم، یه عده درمان اصلیشونه و میترسن، یه عده به قول معروف به صورت عادتی هر زمانی دم دستشون باشه و مشکلشون عود میکنه استفاده میکنن، اونا دچار عوارضش میشن.
بله،
کورتون در حدی که پزشکات برای به صورت موضعی به صلاح تجویز میکنن باعث تضعیف سیستم ایمنی نمیشه.
بله،
مگر در بیماری های مثل پسوریازیس، لیکن پلانت که ما مجبوریم به صورت وسیع و قوی اینا رو استفاده کنیم، طبیعتاً چون جذب سیستمیک داره میتونه رو سیستم ایمنی بدنش هم اثر بذاره. خب طبعاً با توجه به این شرایط معمولا پزشکای همکار متخصص حتما این ملاحظات رو دارن، اما در حدی که بخواد یه اگزمایی رو شما میخوای درمان کنید ارسون و حتما برای یه دوره کوتاه مدت هست، حتما کورتون ضعیف یا متوسطی هست، معمولا تأثیر رو سیستم ایمنی نداره.
دکتر صاحب، برای استفاده از این پمادها و دواهای موضعی جلدی، نرم کننده ها یا ترکیبات مختلف دارویی پوستی، آیا اندازه خاصی دارن اینا؟ یعنی برای استفاده و مالیدن روی پوست کم باشه، زیاد باشه، چه قسمی باید باشه؟
خیلی افراد خودشون رو مقید بین اندازه ها نکنن، اون بیشتر در بحث ضد آفتاب هست.
بله،
که ما یه مقداری همون بحث نصف بند انگشت یا بند انگشت تأثیر به اصطلاح کافیه برای صورت، اما در رابطه با استفاده از مرطوب کننده ها کاملا وابسته به خشکی پوست، درجه خشکی. کسانی هستن که پوستشون خشکه حتما به مقدار بیشتری نیاز دارن، و چون کرم ها بیشتر ترکیبشون آب هست و این وقتی روی پوست به اصطلاح مالیده میشه آبش تبخیر میشه، عملا اون پایه روغنیش میمونه، بنابراین اگه اول کار یه مقداری حس میکنن زیاده، یه چند ثانیه به قول معروف ماساژ بدن و به اصطلاح پخش کنن، اون تبخیر که میشه آبش چربیش به اندازه کافی رو پوست باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. به نظر میرسه که استرس ها، تشویش ها و نگرانی ها خب در بسیاری از مریضی ها از جمله در بیماری های پوستی نقش زیادی دارن. در شرایط امروزی هم که کرونا و کووید 19 ایرا داریم در دنیا و در مناطق خود، خب این ترس و نگرانی از آلودگی و مریض شدن و مریضی کرونا هم واقعا بر استرس و تشویش مردم افزوده و بدون شک این حالات روحی و تشویش ها خب زمینه ساز مشکلات و اختلالات مختلف پوستی میتونه باشه. درست است؟ در این زمینه دکتر صاحب اگه توضیح بفرمایید.
بله، اول دوست دارم تاکید کنم بگم واقعا بیماری کووید 19 یا کرونا خیلی باید جدی بگیری. کسانی که خانواده با یه بیمار کرونایی روبرو بودن درک میکنن که بیماری بسیار جدی هست و هرچی رعایت به اصطلاح ایمنی و مراقبت داشته باشیم واقعا کمشون، بیماری ناشناخته ای هست. اما کسانی هم که مبتلا میشن واقعا باید براشون دعا کرد و خیلی جدی هست برای سلامت فرد.
بله،
در با استرس، بله دقیقا همونجور که فر بودید، تو همه ارگان های بدن استرس تأثیر گذاره، اما شاید ما به حسب رشتمون به صورت عینی بیشترین نتایج رو میبینیم. یعنی شما ریزش موی ناحیه یا آلوپیش آراتا تقریبا مرتبط با استرس، بیماری پسوریازیس ارتباط مستقیم با استرس داره، بیماری لیکن پلان همینطور.
بله،
از قدیم میگفتن هرس و جوش، آکنه ارتباط مستقیمی با استرس داره. اینقدر طیف این بیماری ها و بیماری های به اصطلاح سایکوسوماتیک اینا کاملا مستقیما ارتباط دارن. بنابراین یه قسمت هم استرس به اصطلاح کووید 19 اون وسواسی اجباری است، ابسسیو کامپالسیو هست که به صورت وسواس گونه به سمت شستشو میرن و اون اگزما وجود میارن.
بله،
بنابراین همه جوانب به اصطلاح سلامت فرد رو استرس تحت تاثیر قرار میده. خب طبیعتاً اگه فرد بتونه آرامش خودش رو حفظ بکنه، خیلی از بیماری ها قابل کنترل هست و شدتشون به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله، و تجربه نشان داده که ممکن است همه دقت ها و حساس بودن های امروزی به خاطر کرونا و کووید 19 در اطفال، در نوجوانان، در بزرگان ای تبدیل به یک مشکل وسواس گونه شوه و یک مشکلات خاص تشویشی و روحی را به وجود بیاره که به هر حال خانواده ها، معلمین در مکتب ها، در مدارس، در هر جای دقت بکنن که باید تمام این مسائل با دقت و حساسیت رعایت شوه، اما کوشش کنیم که مردم دچار یک تشویش و نگرانی های اضافی نشوند، دچار یک مریضی وسواسگونه نشوند برای شستن دست ها و برای این چیزها. در این ارتباط اگر توضیح بفرمایید دکتر صاحب ممنون میشیم.
در پس زمینه وسواس، اضطراب، استرس و افسردگی نقش محوری رو داره. بنابراین خود طبیعتاً خانواده ها باید همونطوری که فرمودید افرادی که در معرض این استرس ها اصلا باید کمک کنن، به هم آرامش بدن که اون استرس نهادینه نشه که به صورت یک رفتار وسواسگونه خودشون نشون بده.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان دولت‌های غربی را از تضعیف حکومت تازه تشکیل شده این گروه برحذر داشت. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با هیئت‌های آمریکایی و اروپایی در دوحه قطر هشدار داد که تضعیف دولت تازه تشکیل شده این گروه به طور مستقیم جهان را در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و مهاجرت تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیرخان متقی خطاب به دولت‌های غربی گفت که تاکتیک فشار بر افغانستان نتیجه در بر نداشته است، بنابراین آنها باید تعامل و همکاری سازنده را انتخاب کنند. در همین حال سخنگوی طالبان زمان قدرت نمایی ناتو در افغانستان را پایان یافته دانست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو گفت دیگر زمان حمله به افغانستان گذشته و تجربه 20 سال سپری شده و ناکامی ناتو ثابت کرد که این اقدامات نتیجه نداده و پیشبرد امور باید از طریق دیپلماتیک باشد. استولتنبرگ تسلط طالبان بر افغانستان را یک تراژدی برای مردم افغانستان خوانده و هشدار داده بود که ناتو پناهگاه تروریست ها در افغانستان را هدف قرار می دهد. ذبیح‌الله مجاهد گفته که دبیر کل ناتو شاید احساس درد کرده و ناکامی هایش موجب شده این گونه موضع گیری کند، اما این را باید بداند که شرایط کاملا تغییر کرده است. سخنگوی طالبان با بیان این که دولت موقت طالبان دیگر هرگز اجازه وقوع جنگ های نیابتی را در افغانستان نمی دهد، از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. همچنین دولت موقت طالبان در واکنش به موضع‌گیری اخیر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان افغانستان ضمن رد ادعای جان بولتون با نادرست خواندن نگرانی‌ها در مورد افراط‌گرایی در افغانستان تاکید کرد که دولت موقت طالبان با وعده‌هایش متعهد است. از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود و کشورهای دیگر نیز نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اخیراً در مقاله‌ای با انتقاد از سیاست دولت جو بایدن در قبال کابل مدعی شد که پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان هنوز به پایان نرسیده و بوی بد افراط‌گرایی همچنان مردم این کشور را آزار می‌دهد. شایان ذکر است آمریکا که در سال 2001 با ادعای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم وارد افغانستان شد، سرانجام پس از 20 سال اشغال و تحمل خسارات فراوان با پذیرش شکست و ناکامی مجبور به ترک این کشور در 31 آگوست سال جاری میلادی شد. در عملیات افراد طالبان ضد گروه داعش در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد و درگیری با آنها، دو تن از افراد داعش کشته شدند. درباره وارد شدن خسارات و تلفات به افراد ملکی گزارشی مخابره نشده است. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری شنونده باشید.
دست کم دو تن از افراد مربوط به گروه داعش در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننګرهار در شرق افغانستان کشته شده. شاهدان عینی میگوید که شب گذشته افراد طالبان وارد ساختمان بلند منزل موسوم با سپینغر تاور در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد شده و با افراد داعش که از قبل در این ساختمان سکونت داشتند درگیر شدند و برای مدت این درگیری سلاح‌های خفیفات جریان داشت که بعداً دو تن از افراد گروه داعش به قتل رسید. شاهدان در مورد تلفات و خسارات وارده با افراد ملکی در این ساختمان چیزی نگفتند. اداره ولایتی ننګرهار نیست و اکنون در این باره برسانه‌های خبری معلومات ارائه نکرده است. ساختمان بلند منزل سپینغر تاور در مرکز شهر جلال‌آباد موقعیت دارد که در این ساختمان دفاتر مؤسسات کمک کننده و همچنان منازل رهایشی وجود دارد و مملو از افراد و زنان و کودکان هستند. از سوی دیگر شاهدان یعنی میگویند که صبح امروز دو جسد در ناحیه ششم شهر جلال‌آباد دریافت شده. به قول شاهدان که این اجساد در نزدیکی منطقه فارم هده مربوط ناحیه ششم دریافت شده و همراه با اجساد یک نامه نیز موجود بود که در آن نامه نوشته شده است کسایی که با افراد داعش همکار هستند و یا با این گروه عضویت دارند با این سرنوشت روبرو می شوند. مسئولیت کشته شدن این دو فرد را نیست و اکنون کسی بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی ننګرهار قبلا گفته بود که بر علیه گروه داعش در مناطق مختلف ولایت ننګرهار عملیات پاکسازی را براه انداخته و گفته می شه که یک قطعه مخصوصی طالبان از ولایت غزنی نیز برای سهمگیری در این عملیات وارد شهر جلال‌آباد شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال‌آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. رئیس جمهوری ازبکستان از تمایل و درخواست طالبان برای اجرای طرح ریلی ترمز مزار شریف کابل پیشاور خبر داد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان گفت این کشور در زمینه ساخت خط ریلی ترمز مزار شریف کابل پیشاور با طالبان گفتگو میکند. رئیس جمهور ازبکستان افزود طالبان خواستار اجرای این طرح است، اما تامین مالی این طرح یکی از مشکلات است، چون بیشتر کشورها دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. رئیس جمهور ازبکستان اظهار کرد در حال حاضر افغانستان از مشکلات روزمره رنج می‌برند و مردم در گرسنگی هستند که اگر دارایی‌های بلوکه شده این کشور در بانک‌های خارجی آزاد شود وضعیت افغانستان بهتر خواهد شد. میرزیایوف در ماه جون سال جاری در سفر به ولایت سرخاندریا اظهار داشت که خط ریلی ترمز مزار شریف کابل پیشاور یکی از بزرگترین طرح‌ها در تاریخ ازبکستان خواهد شد و از آن به عنوان طرح قرن نام برد. اوضاع افغانستان و ارائه کمک‌های بشردوستانه به این کشور در دیدار وزرای امور خارجه ازبکستان و هند مورد بررسی قرار گرفت. دیدار عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان و سابرامانیام جیشنکار وزیر امور خارجه هند در چارچوب ششم نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا در شهر نورسلطان انجام شد. در این دیدار درباره چشمانداز همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی در زمینه‌های مختلف، توسعه گفتگوهای ازبکستان و هند در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بررسی شد. هند آمادگی خود را برای گسترش بیش از پیش همکاری‌های متقابل با ازبکستان در امر برقراری سریع صلح بلند مدت و پایدار در افغانستان اعلام کرد. قرقیزستان کمک‌های بشردوستانه این کشور را به قرقیزهای ساکن پامیرهای کوچک و بزرگ افغانستان ارسال کرد. قرغیزستان محموله ارزش 95 تن محصولات ضروری با وجود شرایط دشوار و تدارکات در افغانستان با قرغیزهای ساکن در افغانستان ارسال کرد. با عنوان بخشی از اجرای این اقدام بشردوستانه قرغیزستان، هیئت اعزام شده این کشور در سطح بالا با طرف افغانستان به توافق رسیدند تا از اقامت امن و جابجایی آزاد قوم قرغیز در سراسر این کشور و همچنین حمایت همه جانبه آنها به عنوان شهروندان اطمینان حاصل کنند. در نشست رهبران گروه 20 که روز گذشته با صورت مجازی در ایتالیا برگزار شد، رهبران این گروه تعهد کردند که به افغانستان کمک می کنند، اما تاکید کردند که این کمک ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. در اجلاس ویژه سران گروه 20 که روز گذشته با صورت مجازی و با ریاست ایتالیا برگزار شد، بیشتر اعضا اعلام کردند که به افغانستان کمک خواهند کرد، اما تاکنون کمک هایی که قول آن داده شده فقط برای تهیه اضطراری مواد غذایی و مواد صحی بوده است. در این اجلاس ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا که میزبان بود گفت: با سختی میتوان تصور کرد که چطور میشود به مردم افغانستان کمک کرد بی آنکه به نوعی با دولت طالبان تعامل داشت. رهبر این گروه از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند که کمک ها باید از طریق سازمان های بین المللی و نه طالبان به مردم ارائه شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این اجلاس گفت: جهان نباید اجازه بروز هرج و مرج در افغانستان را بدهد، چون فروپاشی اقتصادی افغانستان به نفع هیچ کس نیست. مرکل بار دیگر قول آلمان برای اعطای 600 میلیون یورو کمک را تکرار کرد. کاخ سفید گفته است که رهبران متعهد شدند که این کمک ها را مستقیما در اختیار طالبان قرار نخواهند داد و از طریق سازمان های مستقل بین المللی به افغانستان خواهند فرستاد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئنن منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیه پیلاچه قبل از مرد بگیم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یادروی قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مهتاب احساس میکند در خانهش جن آمده، چرا که برخی وسایل در خانه جا به جا میشه. او این مسئله را با دوستش نفیسه هم در میان میمانه و به پیشنهاد او هر دو پیش دعاده میرند که شاید بتانه این مشکل را حل کنه. از طرف معلوم میشه محمود و نفیسه با همدیگه پلان ریختن تا مهتاب بترسانن و او را دیوانه جلوه بتن تا محمود بتانه همه اموال مهتاب به دست خودش بگیره، او را به دیوانه خانه بفرسته و خطش بتوه و بعد از او با نفیسه ازدواج کنه. هر دوی اونا ای پلان پیش میبرن. قسمه که مهتاب هیچ متوجه نمیشه ای ترس ها واقعی نیست و پلان شوهرش و رفیقش است. حالا با هم ادامه این داستان را میشنویم.
خاک سرم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، بسم الله خدایا، بسم الله الرحمن الرحیم. از خانه ما برین از اینجا گم شوه، نمیتونین به باسی ببرسانین، میفهمین ما دعا دارم بزودی هم کار شما فیصله میشه، برین گم شوین از اینجا، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شکرت یک نفر آمد، ای خدا به دادم برس. وای رحیم، خودت هستی؟ سلام بیادر جان، چقدر خوب شد که آمدی، فکر نمیکردم که به ایزودی خودت ببینم.
سلام مهتاب جان، چی هست؟ چرا رنگ رویت پریدن؟
بیا داخل بیادر گلم،
بریم
بیا داخل،
بریم.
چقدر خوب شد که آمدی.
محمود خانه نیست؟
خانه نه. یا بسم الله، یا رحمان.
چی بود؟
تو هم صدایش شنیدی رحیم؟
کسی خانه است؟
خبر نداری بیادر جان، خانه ما جن داره، جن.
جن؟ چی میگی مهتاب؟
همین چیزی که شنیدی. آخه یک مدت میشه که اینجا جن آمده بیادر جان.
یعنی چی؟ بان ما بارو ببینیم این صدا از چی بود. تو همینجا باش.
نرو بیادر جان، من میترسم، نرو.
رحیم بیادر مهتاب بود. اونا از ریزگی با هم کلان شده بودند. کار رحیم قسمی بود که مدام در سفر بود و خیلی نمیتونست به خواهرش سر بزنه. مهتاب از این که دید رحیم درست وقتی به او احتیاج داشت به خانهش آمده خیلی خوش شده بود.
بفرماییم چای بخو که یخ میشه بیادر جان.
تشکر از خودت، من همه جا رو گشتم، سعی کردم، هیچ کس در خانه نبود.
میدانم کسی نبود، برد که گفته بودم خانه ما جن داره بیادر جان.
باز گفت جن آمده. چی میگی مهتاب جان، جن کجا بوده؟
آخه بیادر گلم، یک مدتی میشه که در خانه ما یک اتفاقایی میفته.
بی مهتاب جان، کلکین باز بوده، اتمن باد زده، صدا آمده.
وسایل خانه را گم میکنم، یعنی از پیشم گم میشه، یک چیزایی در این خانه به هم ریخته است، من بیخی دیوانه میشم، باور کن. از بس که کارا سرم شد، از بس که باور کردم رفتم پیش دعا نویس دعا گرفتم.
عجیب است، تو به این چتیات اعتقاد داری؟
باور کن، راست میگم رحیم، گپ ما باور کن.
راستی یک چیزی میگم، غیر از خودت و محمود کسی دیگه هم کلید خانه را داره؟
نه، کی داشته باشه؟
مطمئن هستی؟
تقریبا فکر نمی کنم دیگه کسی کلید خانه ما را داشته باشه. چطور مگه؟
وقتی داشتم داروبر خانه را سعی میکردم میگشتم که چی هست چی نیست، حس کردم یک نفر از اونم کلکین عقب وارد خانه شده.
خب
بعد از زمانج هم گریخته بیرون روی خاک رد پایش بود.
واقعا؟ راست میگه؟ مرا نترسان رحیم،
فقط حدس است. ما کلکینا قفل کردم. خو هوشت باشه، از این به بعد همه درها و پنجره ها رو قفل میکنی؟
باشه بیادر جان، حتما این کار میکنم. بله،
ما یک مدتی همینجا هستم. خو هر زمان کار داشتی یا از چیزی ترسیدی سریع به ما تلفن کن.
راست میگی رحیم؟ وای چقدر خوب، چقدر خوب که میشنم تو یک مدت اینجا هستی و من تنها نیستم.
گوش کو دیگه هم به جن فکر نمیکنی خوب؟
خوب
خانه نه جن داره نه چیزی دیگه، من خودم این مسئله رو حل میکنم، فهمیدی؟
باور کن رحیم، وقتی تو اینجا هستی من خاطرم آسوده است.
بابا همه چیز خوب داشت پیش میرفت که یک دفعه یه سر و کله بیادر زنت پیدا شد.
چی؟ رحیم؟
بله نامشم البته من نمیفهمم، آمد کلکینه بسته کرد.
مطمئن رحیم بود؟ او باید آل نفیس تاجیکستان باشه.
من چی میفهمم؟
خب
زنت که پیش من نامش صدا نزد، ولی قسمی احوال پرسی کرد که من حد صدام بیادرش باشه.
عجب، خب آل تشویش نداشته باش، اگه او هم آماده باشه نمیمانه، پس میره مملکت دیگه، اینجا کارش نیست، اینجا چی کار کنه، اینجا جایش
محمود
نیست.
محمود تو اصلا چرا با من نگفته بودی که مهتاب بیادر داره؟
باور کن نفیسه جان بهش فکر نمیکنم به این زودی ها بیایه. رحیم راستش تاجر است، یا ایران است، تاجیکستان است، یا عراق است، هر دفعه یک جای میره، چند ماه اونجا میمانه، چی میفهم که اینجا اومده؟
به هر حال باید به من میگفتی، اگه گفته بودی حالا قسمی غافلگیر نمی‌شدیم.
نفیسه باور کن فکر نمی‌کردم به این زودی ها بیایه، اصلا فکر نمی‌کردم.
خالی گپا رو گمش
خو.
مقصد رفتی خانه پرس و پال کو بیبی که چی مدت میمانه، نمیخوایم یک دفعه که من خانه هستم بیایه و مرا ببینه، فهمیدی؟
گوش کن نفیسه، از من میشنوی بهتر از تا وقتی خب رحیم نرفته دست نگاه کنیم.
درست است، سایه قسمی بهتر است، نباید ریسک کنیم، خطرناکه.
من امروز از زنم پرسان میکنم خب ببینم رحیم تا کی میمونه. ولی او هر دفعه آمده بعد از چند روز باز پس میره، مطمئن باش.
چی میفهمم به خدا، امیدوارستم که همین قسمی باشه که تو میگی.
همین قسمی است،
اگر نه کل پلانای ما خراب میشه.
حضور سرزده رحیم باعث شده بود پلان محمود و نفیسه به مشکل بخوره. نفیسه از این بابت خیلی جگرخون بود، چرا که او فکر همه چیزا کده بود غیر از رحیم. حالا با وجود او پلانشان، او قسمی که خودشان میخواستند پیش نمی رفت.
مهتاب امروز مهمان داشتیم؟
چطور میپرسی؟
ایچی، اما تو حد زدم فقط.
خب از کجا حد زدی تو؟
خب میگم پرسان کردم دیگه عزیزم.
رحیم آمده بود.
چی؟ رحیم؟ او که امیال مهتاب باید تاجیکستان باشه که.
خب راستش بله، اما مثل ای که به کدام مشکل خورده، زودتر پس آمده دیگه.
به مشکل خورده؟ خب چرا ماندی که بره؟ شب اینجا میماند خب؟ چرا ماندی رفت؟
راستش رفت خانه خودش، حالا شاید باز پس به خانه ما.
خب پس حتما خبرش کو برچاش یک شب بالاخره بیایه، میخوایم ببینمش، از نزدیک ببینمش، دیر شده بود ندیدمش. نه
باشه، میگم برش حتما.
تا نرفته بگو خب، من که میدونم او چند روز بیشتر نمیمانه و زودم پس میره، حتما بگی خب.
باشه، گفتم باشه، بچه‌شم درست است، حتما برش تلفن میکنم و میگم که خودت گفتی یک چاش یک شب خانه ما بیا.
خیر ببینی یادت نره، مقصد آنه نگفت تا کی کابل است؟
نه با من خود چیز نگفت.
حالا
چی شده که تو از رحیم قپرس و پال میکنی؟
الله، حساسیتت بر چیست دیگه؟ خب میگم دیگه زیاد وقت است که ندیدمش، دلم برش دق شده.
آه عجیب است،
چرا؟
تو هیچ وقت دلت بر کسی تنگ نشده بود، او هم برای رحیم.
ای از او گپا بود مهتاب، الاکوی گپا را عزیزم، من که دلم از سنگ نیست. حالا گپ ازی بزن، نان تیار است یعنی؟
بله نانم تیار است، چایم تیار است. اول میرم نان میرم، بعدن میرم چایم.
اگر رحیم تلفن کرد سلامم برسون برش.
یک هفته بعد
خب چی خبر؟
خیلی جالب است. از وقت تو آمدی میگم جنای خانم بیخی گم شدن. شایدم ای دعایی که گرفتیم اثر کرده باشه.
چی میگی مهتاب؟ چی میگی؟ خیلی عجیب است ولی بریم. من حس خوبی در این رابطه ندارم.
رحیم تو که زیادتر مرا میترسانی. چطور ای فکر در ذهنت زد؟
میفهمی چند روز پیش که شب آمده بودم خانتان محمود مدام پرسان میکرد تا کی هستم و کی میرم سفر و از اینطور گپا دیگه.
خب از من چند بار پرسان کرد، همون قسمی که خودت گفتی برش گفتم اصلا خبر ندارم، نمیفهمم، به من چیزی نگفته.
شاباس، خوشت باشه. از ما و پلانایم هیچ چیزی به محمود نمیگی. خب
رفتار محمود راستش به نظر من خیلی عجیب غریب است.
باید بیشتر مراقب باشی. من فکر میکنم این جنای خانت یکان ربطی به محمود داره.
چه ربطی رحیم؟
میفهمی امی که از وقتی ما آمدیم جنای خانت گم شدن.
راست
خودش خیلی عجیب نیست؟
درست است، درست است. میگم رحیم شاید امی جنای خانی من از تو میترسنه.
یعنی من از جن کده ترسناکتر هستم دیگه. نه
خدا نکنه.
ای گپا رو سبان مهتاب جان، جن کجا بوده؟ من فکر میکنم محمود میخواید تو رو بترسانه، آزار بده.
از چی خاطر؟ او مرا خیلی دوست داره، خودش میفهمه که من چقدر از جن و چیزا میترسم. چرا باید این کار رو بکنه؟
گوش کن مهتاب جان، من یک پلان دارم. خب
پلان؟
بزودی معلوم میشه در این خانه چی گپ هست.
میگم رحیم راستش بگو، تو چه پلانی داری؟
خب میگم برات، خوب گوش کن ببین من چی میگم. خب
باش باش،
هوشت باشه دیگه. نه
خیلی خوب.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را میتونین در برنامه بعد شنونده باشین.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در آینده نزدیک در تهران و فرهنگ و هنر در افغانستان بعد از طالبان. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به میزبانی تهران برگزار می شود. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات افغانستان نوشت: تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تاثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد و کشورهای مختلف در سازوکارهای مختلف دیپلماسی خودشان را پیش می‌برند. و افزود آینده افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و با همسایگان است. به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. گفتگویی داشتم با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با برگزاری این نشست، و در ابتدا این بحث را مطرح کردیم با جناب آقای مختاری که همسایگان افغانستان خصوصا جمهوری اسلامی ایران چقدر می‌توانند در آینده افغانستان در تحولات افغانستان تاثیرگذار باشند بعد از خروج آمریکا از افغانستان.
یقیناً جمهوری اسلامی ایران در منطقه یکی از قدرت‌های منطقه‌ای و تاثیرگذار در همه معادلات و تحولات منطقه است، علل خصوص در حال مردم افغانستان و جامعه افغانستان در گذشته و حال و آینده می‌تواند اثرات بسیار اساسی و مثبتی را ایفا بکنه و داشته باشند. در این قضیه اخیر افغانستان هم تحولات فعلی افغانستان هم تلاش‌های زیادی در حال شکل‌گیری است. بعضاً تلاش‌های بسیار مثبت و با نگاه‌های خوشبینانه مسائل دنبال میشه. اولین نکته اینه که همه مردم ما آرزو را داره که دیگه آثاری از آمریکایی‌ها و جای پای اونها را دیگه در افغانستان نبینن، چون در طول حضورشان در 20 سالی که در اینجا با تمام قدرت حضور داشتن، جز فاجعه، جز بدبختی، جز کشتار و خرابی برای مردم ما چیزی دیگه به ارمغان نداشته و نگذاشته. امیدواریم که همون گونه که رفته مفتزهانه و رسوا و دماغش به خاک مذلت مالیده شده، همچنان دیگه پشت سرش نگاه نکنه. اما حضور قدرت‌های منطقه‌ای قطعاً میتونه سرنوشت ساز و تعیین کننده باشه. جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدا نقش بسیار مثبت و محوری خودش را داشته. هر تحولی که آمده، نگاه جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست معتدل، آینده نگر و ملت محور و مردم محور بوده، یعنی مصالح مردم افغانستان را همواره در محراب توجه خودشان داشته. در این قضیه هم ما امیدوار هستیم تلاش‌هایی که در حال شکل گیریه و ما کم و بیش علارغم این که در یک نقاط درافتاده قرار گرفته ایم به خاطر مصالحی که وجود داره، اما تحولات را زیر نظر داریم. خب طبیعی است که اقداماتی که جمهوری اسلامی داشته، ارتباطاتی که داشته یا مساعدت‌هایی که در این شرایط برای مردم داشته، خواهی نخواهی اینا بسیار مؤثر بوده و تلاش‌هایشان هم میتونه قطعاً در تحولات افغانستان تعیین کننده باشند. ما امیدوار هستیم که انشاءالله نشستی که در تهران برگزار میشه به دنبال نشستی که در مسکو برگزار خواهد شد، این مکمل هم باشه و در عین حال منافع برای مردم افغانستان داشته باشه. فعلا خلأی که وجود داره و مشکلی که مردم ما از او رنج میبره، انتظار داریم در نشست‌هایی که در مسکو، در تهران یا در دوحه یا هر جای دیگه‌ای که قدرت‌های منطقه‌ای و همسایگان ما انجام دادن، معضلی که وجود داره یکی همین حکومت فراگیر هست. ما انتظار داریم یک نظام فراگیر، نظام متشکل از همه ملیت‌های افغانستان شکل بگیره و مردم ما هر کدام خودشان را در آینه این حکومت و نظامی که شکل می‌گیره ببینه. این انتظار ما داریم. امیدواریم که انشاءالله با تلاش‌هایی که همسایگان دلسوز هستند، نه همسایگانی که فقط منافع خودشان را در نظر داره، همسایگان ما انشاءالله که این موضوع را در نظر داشته باشه، این دغدغه فکری مردم ما را انشاءالله در محراق توجه خودشان داشته باشه.
جناب مختاری، شما در جریان هستید که نشست‌هایی بین نمایندگان طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه قطر برگزار شد و هر دو طرف هم ابراز رضایت کردند از این نشست‌ها و این نشست‌ها را سازنده توصیف کردند. چقدر همسایگان افغانستان قدرت‌های منطقه‌ای می‌توانند واقعاً با اقداماتی که انجام میتن موفق باشند که از حضور و نفوذ مجدد آمریکا در داخل افغانستان جلوگیری بکنند.
یقینا فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نگذارند آمریکا به بهانه‌های مختلف بار دیگر در اینجا اعمال نفوذ بکنه و به یک شکل دیگری در اینجا حضور داشته باشد. نشستی که در دوحه بین نمایندگان طالبان و نمایندگان آمریکا اتفاق افتاد، گرچه هر دو طرف اظهار رضایت کردند، ولی مردم ما هرگز اظهار رضایت نکردند و ناراحت هستند، برای اینکه می‌ترسند فردا آمریکایی‌ها باز تحت یک نام و عنوان دیگه بار در اینجا فتنه انگیزی نکنه، به نام داعش یک انسان دیگه را به جان مردم ما مسلط نکنه، یا با نام‌ها و عنوان‌های دیگه اینجا فتنه انگیزی نکنن به خاطر رقابت‌هایی که با قدرت‌های منطقه‌ای دارن و با همسایگان ما دارن. اینجا باز بار دیگر افغانستان میدان تنازع و میدان جنگ منافع نسازند. قطعا حضور مجدد آمریکا فتنه مجدد در افغانستان و مشکلات بی پایان دیگه برای افغانستان رقم می‌خوره. من انتظار دارم که اولا سران طالبان که فعلا قدرت در اختیار اونها، تجربه گذشته پیش روی خودشان داشته باشه که از آمریکایی‌ها و غربی‌ها چیز عائد ملت ما نشود جز و ایرانی، جز فساد بی بند و باری، جز مشکلات عدیده. و از طرف دیگه انتظار داریم از همسایگان ما، علل خصوص جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و قدرت‌های منطقه‌ای که به نحوی همسایگان افغانستان هم هستند، اینها دیگه نگذارن آمریکایی‌ها اینجا بار دیگر از وجود مردم ما سوء استفاده کنه و باز علم فتنه دیگری را در گوشه و کنار مملکت ما اینها بلند نکنن.
تحلیلی بود از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان که قرار هست در آینده نزدیک با میزبانی تهران برگزار شود و تأثیری که میتونن همسایگان افغانستان خصوصا جمهوری اسلامی ایران در روند تحولات در داخل افغانستان داشته باشند. در همین حال نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که از نمایندگان طالبان برای حضور در تریکای توسعه یافته دعوت شد. از زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نشست تریکای توسعه یافته پیش از نشست مسکو برگزار میشه و از طالبان هم برای حضور در آن دعوت شده. کابلوف درباره زمان برگزاری نشست تریکای توسعه یافته چیزی نگفت، اما نشست مسکو قرار است که 20 اکتبر برگزار شود. با گزارش تاس نماینده ویژه پوتین گفت وظیفه ما ایست که طالبان در مورد مصلحت اندیشی برای اطمینان از فراگیری دولت جدید متقاعد کنیم. و افزود که در این نشست موضوع رعایت حقوق و هنجارهای اساسی بشری توسط طالبان هم مطرح خواهد شد. کابلوف تصریح کرد طالبان نباید همان چیزی باشه که همکاران اروپایی و آمریکایی ما در مورد آن صحبت میکنند، به طوری که آنها عقاید خودشان در مورد حقوق بشر با افکار آسیایی اشتباه نگیرند. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر ایتالیا با انتشار بیانیه‌ای از آغاز نشست فوق‌العاده سران کشورهای G20 برای رایزنی پیرامون وضعیت افغانستان خبر داد. در این نشست که دیروز آغاز شد، محور شامل حمایت فوری بشردوستانه از مردم افغانستان، مبارزه با تروریسم، آزادی حرکت در داخل کشور و باز بودن مرزها می‌باشد. پیش از این رویترز به نقل از منابع گزارش داده بود که ایتالیا با تلاش‌های زیادی قادر به برگزاری این نشست شد، زیرا کشورهای عضو این گروه مواضع مختلفی درباره نحوه برخورد با طالبان دارند. منابع میگن که مشکل اصلی کشورهای غربی با طالبان چگونگی حکومتداری به ویژه عملکرد اونا در برابر زنان است، اما چین و روسیه میگن که از سیاست عدم مداخله در افغانستان پیروی میکنند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در اجلاس سران G20 که درباره افغانستان تشکیل شده، با اعلام این که دولت طالبان نتونسته فراگیری لازم از خودش نشان بده، بر مراقبت از کانال‌های ارتباطی با طالبان تأکید کرد. اردوغان افزود من پیشنهاد ایجاد یک گروه کاری در داخل گروه 20 در مورد افغانستان مطرح میکنم. ما به عنوان ترکیه به دنبال ریاست این گروه هستیم و تأمین امنیت و ثبات در اسرع وقت در افغانستان نه تنها در سطح منطقه ای بلکه در سطح بین المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است. رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد جامعه جهانی این حق نداره که با مردم افغانستان پشت کرده و این کشور را به سرنوشت خودش رها بکنه. و در مورد دولت موقت طالبان هم گفت دولت موقتی که طالبان در افغانستان ایجاد کرده هنوز وفاق و فراگیری لازم از خودش نشان نداده. خبر دیگه در همین ارتباطی که جین ساکی سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری پس از برگزاری نشست فوق‌العاده گروه 20 برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان گفت که در موضع واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های این کشور تغییری به وجود نیامده. سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این که آیا تغییری در سیاست مربوط به منجمدسازی دارایی‌های افغانستان به وجود آمده گفت خیر، هیچ تغییری درباره این سیاست ایجاد نشده. و افزود که سران گروه 20 در نشست فوق‌العاده درباره افغانستان بر تعهد جمعی خود برای ارائه مستقیم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کردند، چیزی که پیشتر از طریق سازمان‌های بین‌المللی مستقل به آن اشاره شده بود. ساکی با اظهار این که واشنگتن در این نشست نسبت به ارائه کمک‌های بیشتر به افغانستان متعهد نشده گفت ما متعهد هستیم تا با همکاری با شرکای خود کمک‌های بشردوستانه را به طور مستقیم به مردم افغانستان برسانیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته امیدواریم که شما دوستان همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. روز گذشته صحبت کردیم با همکار ما عزیز زاهد در قندهار با توجه به وضعیت خشکسالی که در داخل افغانستان هست و مشکلات جدی را برای دهخان‌ها ایجاد کرده و خب در شرایط اقتصادی این روزهای افغانستان که بسیار دردناک به نظر میرسه و مردم بسیار تحت فشار هستن به لحاظ اقتصادی، خب در واقع این خشکسالی هم مزید بر علت شده که مشکلات رو بیشتر بکنه. امروز می‌خوایم که با فیض احمد محمدی صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم همین وضعیت رو در حوزه غرب افغانستان بررسی بکنیم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و ارادت خدمت شما آقای سروری و همچنان عرض حرمت دارم خدمت شنوندگان خوب این برنامه.
آقای محمدی، خب در کنار همه مشکلاتی که در داخل افغانستان هست، خشکسالی هم به نظر می رسه که مشکلات را خیلی بیشتر کرده در جاهای مختلف افغانستان. روز گذشته با آقای زاهد صحبت کردیم، در حوزه جنوب افغانستان را بررسی کردیم. می‌خوایم که صحبت‌های شما را و گزارش شما را در ارتباط با وضعیت خشکسالی و بیکار شدن دهخان‌ها در حوزه غرب افغانستان بشنویم.
بله، بدون شک همین بحث خشکسالی‌ها متأسفانه چندین سال است که مردم افغانستان سخت داره آزار میده.
بله.
بیشترین نفوس افغانستان و بیشترین افرادی که در کشور زندگی میکنن خب کار کشاورزی دارن، بسیار زمین‌ها کار میکنن، باغداری دارن و سعی میکنن تا اینکه از همین محصولات زراعتی که دارن تولید میکنن مایحتاج زندگی خودشان رو تامین بکنن و به هر حال چرخه اقتصادی افغانستان رو هم بچرخونن.
بله.
بر اساس آمارهایی که خب ارائه شده بود که چند سال گذشته حالا کمی امنیت بهتر بود، رسیدگی مردم و دسترسی مردم به زمین‌های زراعتیشون بیشتر بود، میشه گفت که تا 60% از حالا وضعیت اقتصادی افغانستان رو همین کشاورزان کنترل می‌کردن و با کشت و برداشت محصولات خودشان حمایت می‌کردن و پروسه اقتصادی افغانستان چرخش خیلی خوبی داشت.
بله.
اما متأسفانه که خب سالیان سال و چندین سال پی هم خشکسالی‌ها، عدم باریدن بارش و برف در ولایت مثل بادغیس در شمال غرب افغانستان، هرات در غرب و فرا در حالا میشه گفت که سمت جنوب غربی ولایت هرات.
بله.
بحث خشکسالی ها مطرح شده، مشکلات عدیده ای را برای کشاورزان به وجود آورده، حتی تا جایی که خیلی ها مجبور شدن که همون زندگی خودشان ترک بکنن، خانه و کاشانهشون فراموش بکنن، بیان به ولایات همجوار اینجا آواره بشن و در سخت‌ترین شرایط حتی زندگی بکنن.
بله.
بادغیس در شمال غرب افغانستان این روزها روزهای بسیار سختی را برای کشاورزان و بهاقین شاهد هستیم. اینا اعتراض کردن مبنی بر اینکه خب حالا هیچ حکومتی در هیچ دوره‌ای به اونا توجه نکرده، به بحث کشاورزی ولایت باطل توجه انچنانی صورت نگرفته، و اگر در این وضعیت و در حکومت فعلی که حالا تحت نام امارت اسلامی دارن و حضور دارن، اگر به این وضعیت هم توجه نشه، روزهای بسیار سختی برای مردم افغانستان به ویژه کشاورزان به وجود خواهد آمد. اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بادغیس هم اعلام کرده که 95% متاسفانه در کار کشت برداشت و همچنان محصولات کشاورزی در ولایت بادغیس کاهش رو نما شده که رقم بسیار نگران کننده است.
بله.
خیلی از شهروندان ولایت بادغیس هم نگران همین وضعیت هستند و میگن که بزرگترین و بیشترین منبع عایداتی مردم بادغیس همین کار کشاورزی بود که متاسفانه این رو هم از دست دادن.
بله. آیه محمدی، امیدی هست که در واقع طالبان توجه بیشتری بکنن نسبت به بحث زراعت و مالداری در داخل افغانستان نسبت به دولت گذشته؟
همین مسئله را امروز رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بادغیس که از سوی طالبان در اونجا منصوب شده اعلام کرده.
بله.
تو گفته نگران این وضعیت هست و باید این وضعیت تغییر بکنه. صحبت های امروز رئیس اداره زراعت بادغیس کمی امیدوار کننده هست و تاکید شده که او خودش هم یکی از کشاورزان و زراعت پیشه ها بوده.
بله.
و گفته که قصد داره تا اینکه کار کشاورزی و زراعت در افغانستان و به ویژه در حوزه غرب دور نهادینه بکنن و توجه بکنن.
بله.
خودش گفته که از امارت اسلامی جدا خواهش کرده و تقاضا کرده تا که به وضعیت اقتصادی حوزه شمال غرب افغانستان هم توجه ویژه‌تر مبذول بشه، تا اینکه موزل خشکسالی که از یک طرف برای مردم فشار آورده، از جانب دیگر کشاورزان دیگه مجبور نشن خانه‌هاشون رو ترک بکنن، زمین‌هاشون همونطوری الا بکنن، به اونا کمک اقتصادی صورت بگیره تا اینکه بتوانن کود کیمیاوی تهیه بکنن، تخم‌های اصلاح شده بذری خریداری بکنن، و پس از همون آب و هوایی که در اینجا وجود داره و تقریبا میشه گفت از جویهای آبی که در اینجا جاری هست، از همون کمینه بیشترین استفاده رو بکنن.
بله.
تا اینکه وضعیت اقتصادی مردم پس دوباره روبرا بشه.
بله.
خب اگر وقت باشه ما تنها به خوشدلی اشاره نکنیم،
خیلی کوتاه، اگر
دیگری هم متاسفانه عوامل دیگری هم باعث برهم خوردن وضعیت کار کشاورزی و زراعت در بادغیس شد. همین نبردها و جنگ‌های داخلی که در افغانستان وجود داشت، 20 سال بحران ناامنی که در حوزه شمال غرب افغانستان وجود داشت، هم خیلی از کشاورزان مجبور کرد که خانه‌هاشون رو ترک بکنند و به ولایات آواره بشن.
بله.
حالا دوباره شانس این وجود داره که مجدد این افراد دوباره از این امنیت که به وجود آمده استفاده بکنند و پس دوباره به خانه‌ها و محل‌های زندگیشون برگردند و روی کشاورزی رو نقش بیشتر پیدا بکنند.
ان شاء الله. تشکر آقای محمدی و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
بسیاری از کارشناسان و اهالی فرهنگ در افغانستان و خارج از این کشور نگران اوضاع پیش آمده در افغانستان هستند و تسلط طالبان بر این کشور را نگران کننده می دانند و بر این باورند که افغانستان امروز بیشتر از هر دوره دیگری با تهدید سانسور، ممنوعیت، محدودیت و حذف قرار دارد. این کارشناسان فرهنگ هنری بر این باورند که نگاه تهجرآمیز به فرهنگ و هنر زیانهای بیشماری بر فرهنگ و تمدن وارد می کند و با ظهور طالبان بر افغانستان سایه این نگاه تهجرآمیز شدت گرفته. سید اسحاق شجاعی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی درباره نگرانی اهالی فرهنگ افغانستان گفت:
چنان که هویدا هست، آشکار هست، طالبا ظاهرا با فرهنگ و هنر چندان میانه ای ندارن. یک نوع خطکشی طالبا بین خودشان یا جامعه ای که اونا اداره میکنن با فرهنگ و هنر در گذشته داشتن و اکنون هم چنین چیزی را نشان میدن. بسیاری از هنرهای مثل موسیقی، مثل سینما، مثل تئاتر، مثل برخی هنرهای قلمی و نوشتاری را طالبا در محدوده شریعت میگذارن، در میزان شریعت و این قبول نمی کنن. میگن که این با شریعت سازگار نیست، با همون برداشت خاص خودشان از شریعت متاسفانه، و همچنین رسانه های عمومی که در افغانستان بوده، تلویزیون ها و رادیوهای زیادی که فعالیت میکردن در طی این 20 سال و همینطور روزنامه ها و نشریه‌هایی که در طی 20 سال در افغانستان فعال بودن، و از همه مهمتر آزادی بیان و آزادی عقیده ای که در این کشور در طی 20 سال وضعیت خیلی خوب و مناسبی داشت، با همه اون فساد و به هر صورت ناکارآمدی که حکومت داشت، در این بخش هم قانون اساسی و شکلی بسیار مناسب آزادی بیان را قائل شده بود. همه اینا فعلا در حاکمیت طالبان تعطیل شده. متاسفانه گفته میشه که 80% یا 85% رسانه های عمومی رو به تعطیلی رفته در این دو ماهی که طالبان با قدرت رسیدن. همچنین خب طبیعیه که در تمام دنیا مثلا موسیقی، تئاتر، فیلم، اینا نمونه هایی از هنرهای برجسته است که همه دنیا اینا رو پذیرفته. متاسفانه طالبان اینا رو نمیپذیرن و ایراد میگیرن تحت عنوان اینکه اینا با شریعت سازگار نیست، در حالی که خب ما اگر به گذشته برگردیم، بزرگان دینی با همه اینها سازگار بودن. البته خب طبیعیه که همه هنرها و همه برنامه‌های فرهنگی هم حلال و هم حرام و نادرست داره، اما حلالش هم طالبان ظاهرا خیلی سازگاری نشان نمیدن تا اینجا که منتها یک نکته‌ای که باید اشاره بکنیم این که با روی کار آمدن طالبان بحران اجتماعی و سیاسی به وجود آمده، و ما امیدوار هستیم که طالبان به هر حال این جامعه را به گذشته برنگردانند و آزادی بیان و آزادی رسانه ها را احترام بگذارند و این فعالیت ها از نو شروع شد با کاهش پیدا کردن بحران های اقتصادی و اجتماعی.
خب صحبت های سید ساقی شجاعی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی را شنیدید درباره نگرانی اهالی فرهنگ افغانستان. اما مولوی نعیم الحق حقانی، سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ گروه طالبان در ولایت هرات، در پاسخ به این انتقادها گفت که طالبان در چارچوب شریعت با مسائل فرهنگی و هنری توجه خواهند کرد.
باید بگوییم که امارات اسلامی افغانستان من حیث نظام بالای تمام شاکله های یک حکومت یک اشراف کامل داره و برای غنی کردن و فعال ساختن از اونا برنامه های مدونی داره که چیزی مردم از زمانی که امارت اسلامی افغانستان بالای شهرها حاکم گردیده شاهد حال هستند و میبینند و برنامه های مختلف ها را متوجه هستند، و چیزی انشاءالله که به مرور زمان مردم عزیز ما شاهد برنامه های متنوع ما مخصوصا در بخش اطلاعات و فرهنگ نهادهای مربوطه به این مجموعه خواهد بودند، و ما تمام تلاش خود می کنیم که مجموعه اطلاعات و فرهنگ و جایگاه اصلی را برسه و او جایگاه را پیدا بکنه. الزاماً شرایط کاری سخت خواهد بود به خاطر از اینکه شما می دانید در 20 سال گذشته در حوزه اطلاعات و فرهنگ در مجموع برای افغانستان تلاش هایی که بنیادی باشه و اساسی باشه و ماندگار باشه و مفید باشه متاسفانه و زیربنایی باشه انجام نشده است. بیشتر یک سری برنامه هایی بودن که عمر کوتاه داشته برای یک سری شرایط خاص در نظر گرفته شده بوده، و امارات اسلامی افغانستان با تجربه از گذشته و با تجربه از این که در حوزه اطلاعات و فرهنگ آنطور که حق مردم افغانستان است و به حضور پرداخته شود، مخصوصا بعضی ولایت‌هایی که واقعا تمام هویتشان فرهنگی است، تمام هویتشان ادبی و علمی و عرفانی است، باید توجه خاص صورت بگیره.
حقانی در مورد آزادی رسانه‌ها در افغانستان هم گفت:
امارات اسلامی افغانستان یک توجه خاص به اصل رسانه داره و رسانه را من حیث یک سنگر برای نشر اهداف و پالیسی خود میپذیره و قبول داره. برای رسانه، برای اصول رسانه‌ای باورمنده، برای ژورنالیست‌ها یک احترام خاص قائله و برای فراهم کردن زمینه فرصت و خدمت برای از اونا تمام تلاش خود به کار می‌بنده. روی از این ما برای غنی کردن بخش فرهنگی خود و مخصوصاً گرفتن مواد صحیح اسلامی در باب رسانه‌های صوتی تصویری برنامه‌های بسیار خاص قوی داریم که انشاءالله العزیز چیزی مردم عزیز ما در مدتی که امارات اسلامی افغانستان در شهر حاکم شده دیده، و شما شاید در جریان باشین، اولین جایی که امارات اسلامی افغانستان بونا اطمینان داد که من حیث یک سنگر معلومات دهی، یک سنگر آگاهی رسانی با مردم در تماس بوده باشند و هیچ کس احساس تشویش و نارامی نکنند. مجموعه رادیو تلویزیون ملی بود که تمام کارمندان، تمام پرسنل از روز اول کاری بودن، از اینکه کسی به اونا صحبتی یا مثلا برخوردی خلاف او چیزی که اونا انتظار داشته باشه بکنه، اونا به کارهای خود برگشتن و فعالیت‌های خود از روز اول، از روز آغازین فی سابق ادامه دادن. البته طبعا وقتی که یک نظام نو حاکم میشه و برنامه ها طبق امو ایدیا و مشوره نظام نو مثلا ارائه میشه، و بعد از اون هم که اطلاعات و فرهنگ ریاستش فعالیت‌های خود آغاز کرد، ما با رسانه ها سعی کردیم، دوستان ما بودن، ابتدا یک برنامه درست کردن که با اونا صحبتی شد و با اونا اطمینان داده شد و فعالیت های خود آغاز بکنه، و اکثر رسانه های صوتی تصویری فعالیت های خودم آغاز کردن، و باز هم بعضی رسانه هایی که احساس میکنن فعالیت هایش